أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خداوند هر کسی را با شرایط خاصی که دارد امتحان میکند. مؤمنین در صدر اسلام امتحانشون به صبر بود. بعد از تأسیس حکومت اسلامی امتحانشون به جهاد و دفاع بود. بعد از پیروزی امتحانشون به قدرت و جاه بود. در این سه دوره تاریخی مسلمین امتحان دادند. اون مقطع اول که دوران رنج قبل از هجرت بود، دوران صبر بود. باید صبر می‌کردند، رنج‌ها را تحمل می‌کردند. عده‌ای در اون دوران موفق شده و عده‌ای ناکام مونده. این ناظر به دوره اول. دوره دوم که تأسیس حکومت بود و تشکیل جنگ و تحصیل پیروزی، مهمترین امتحان، امتحان جهاد و دفاع بود. در این دوره و مقطع دوم بعضی موفق شدند، بعضی ناکام موندند. وقتی جهاد به ثمر رسید و حکومت اسلامی کاملا پیروز شد و یتلون فی دین الله افواجا جلوه کرد، نوبت امتحان به مقام و جاه رسید. بعضی در این مقطع پیروز شدند، بعضی ناکام موندند. اونها که تا آخرین لحظه موندن کمن، یعنی در مقطع قبل از هجرت صبر و بردباری را بپذیرند و در مقطع صبر موفق باشند. بعد از هجرت در دوران جهاد و دفاع موفق باشند و از جبهه فاصله نگیرند. در دوران پیروزی با امتحان به جاه و مال موفق باشند، نه جاه اونها را از جا در ببرد نه مال. اینها بسیار کمن، نظیر همون جریان هایی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد که در هر مقطع و دورانی امتحان می شدند تا اون اواخر یک گروه کمی موندن. در باره مسائل مادی ذات اقدس اله افرادی را امتحان کرده است. فرمود مگر نمی بینی که عده‌ای از خدا مال خواستن یا فرزند و مال خواستن، وقتی خدا به اونها مال یا فرزند و مال داد به عهدشون وفا نکردن. آیه 74 و 75 و من هم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم مقرضون. سوره مبارکه توبه آیه 75. فرمود بعضی ها با خدا تعهد کردند که اگر امکان مالی پیدا کنن اهل جود و سخا باشن. وقتی خداوند به اینها مال عطا کرد، به جای سخا بغض ورزیدن. این درباره مسائل اقتصادی و مالی. درباره مسائل سیاسی و نظامی آیه 129 سوره مبارکه اعراف شاهد خوبی است. بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه عرض کردند قبل از اینکه تو مدعی رسالت و نبوت باشی و ما به تو ایمان بیاوریم در زحمت بودیم، الانم که در رنجی. قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. اونگاه موسی کریم فرمود قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. فرمود این امید هست که آل فرعون از بین بردن و مستضعفان بنی اسرائیل به جاه و مقام حکومت برسن، اونگاه خدا نگاه میکند ببیند شما چه میکنید. این فیان دوره کیف تعملون امتحان به جاه و حکومت و قدرت است. چه اینکه مشابه این تعبیر در سوره مبارکه یونس آیه 14 آمده است که فرمود ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. ما تبهکاران طاغی گذشته را از بین بردیم و شما را خلیفه و جانشین اونها قرار دادیم تا ببینیم چه میکنید. این امتحان جاه برای دولت مردان همیشگی از زمان موسی کلیم گرفته تا ادوار بعدی. آیه محل بحث درباره امتحان جهاد و دفاع است که فرمود الم تر الالذین غیر لهم کف و ایدیکم و عقیم و سلاته و آتو زکا فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیته. همین ها که در زمان رنج پیشنهاد جهاد می دادن، وقتی دستور جهاد نازل شد اینها از خدا کمتر از خلق خدا می ترسیدن. این امتحان، این مال مقطع دوم بود. درباره مقطع سوم مسلمین، اون که فراوان است که ذات اقدس اله مسلمون ها را پیروز کرده است و برابر همون آیات سوره اعراف سوره یونس اینها را می آزماید. این تعبیر گاهی به جمله مغایب است، گاهی به لفظ مغایب است، گاهی به لفظ متکلم و الغیر، گاهی فهمد فیان دوره، گاهی فهمد لنن دوره کیف تعملون، و گاهی هم هشدار می دهد به اینها که به مقام جاه و پیروزی رسیدن، به اینها هشدار می دهد و فهمد ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این تعبیر خودش آموزنده است. به یک انسانی که به قدرت رسیده است به او بگویند به جای ظالمین نشسته ای، یعنی مواظب باش. لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. یه وقت از انسان مستقیما به کسی میگه تو به جای ظالم نشستی، یعنی همکنون هم ظالمی. یه وقت میخواهد او را متنبه کند، فرمود ظالم نیستی، ولی قبل از تو ظالمین اینجا به سر می بردن و در اثر ظلم سقوط کردن. شما به جای ظالمین نشسته اید، شما اگر ظلم بکنید هم سقوط می کنید، چون این سنت تحویل یا تبدیل پذیر نیست که ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این از اون لطائف قرآن کریم است که ضمن بیان قصه اون فلسفه قصه را هم ذکر می کند، ضمن بیان تاریخ اون نکته تاریخی را هم گوشزد می کند. پس در همه این مقاطع قرآن کریم می آزماید. علم هم همینطور است. بعضی ها در اوائل هم با خلوصی وارد حوزه می شود و از خدا می طلبند که عالم بشود. وقتی خداوند به اونها علمی مرحمت کرد، حتی کرامتهای علمی مرحمت کرد، نظیر بلعم باور سر از طغیان در می آورد. فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پس گاهی به علم هم می آزماید. البته ذات اقدس اله درون بین است و از درون افراد اگر یک فسادی را ببیند هرگز به اونها پستای کلیدی نمیدهد، ولی مقام امامت، رسالت، نبوت هرگز نخواهد داد. و اما پست و منصب که نباشد بقیه امتحان است. اگر کشف خلاف بشود هم به جای آسیب نمیرساند. حالا اگر یه عالمی کشف خلاف شد، معاذالله، این مشکل ایجاد نمیکند. این که سمت خاصی از طرف ذات اقدس اله نداشت، این مورد امتحان خدا بود و نتوانست موفق بشود. ولی درباره انبیا و ائمه علیهم السلام این سخن به هیچ وجه نداره. اونها که کلیددار دین خدایم، اونها معصوم و مسئول از هر خطایم. الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خب پس این امتحان برای همه بود و همگان در معرض امتحانند. اون چه که در صدر اسلام ادوار سگانه را پشت سر گذاشت، مراحل گوناگون آزمون بود. اولین مرحله، مرحله صبر بود. عده‌ای تحمل کردن چون با انزوا هم تناسب داشت. مرحله بعد که مرحله جهاد است نتوانستن تحمل بکنن. این یک مطلب. همین دیگر، گاهی این دعا مستجاب می شود، گاهی نمی شود. اگر انسان با زبان استعداد و حال دعا بکند یقینا مستجاب می شود، اما با زبان مقال دعا بکند ولی با زبان حال و استعداد چیزی دیگر طلب بکند، اون طلب زبان حال و مقال مستجاب می شود، نه طلب زبان. حالا اگر کسی دستش رسید به یک همسایه ضعیفی ستم کرد، بعد هم در نمازها گفت خدایا لا تسلط علینا من لا یرحمونا، این لسانن میگوید خدایا لا تسلط علینا من لا یرحمونا، ولی استعدادن و حالن و اللهم سلط علی من لا یرحمونا. آدم هرچی از خدا بخواهد با زبان حال و با زبان استعداد او مستجاب میشود. اگر کسی دستش رسید به دیگری که از او ضعیف‌تر از ستم کرد، بعد هم به خدا عرض کرد که خدا یا ظالم را بر ما مسلط نکن، این دو تا دعا دارد. یکی دعا به زبان مقال است که این معیار نیست، یکی دعا به زبان حال و استعداد است که اون منات اجابت است. اون را در قرآن تمود و آتاکم من کل ما سألتموه، اون موجب کلیه است، اون دیگه استثناء نکرده. همود و آتاکم هر چی را که خواستی، یعنی هر چی را انسان با زبان حال و استعداد طلب میکند همون را دریافت میکند. مطلب بعدی آن است که این کف ایدی کنایه از هم بارزه است، مثل میگن دست دراز کردن. و اگر احیانا در بعضی از تعبیرات کف ایدی به کف زبان تطبیق شد، برای اینکه زبان درازی هم مثل دست درازی یه نوع جهاد و دفاع است، وگرنه کف ایدی مخصوص خود دست نیست. گاهی شما میبینید عزیزانی که دو تا دستشون رو در راه خدا دادن همچنان در سنگر دفاع هستن و دارن میرزمن، جهاد دارن به انها و اقسام. منظور این دست نیست، منظور همون مبارزه و دفاع است، گاهی به صورت دست درازی، گاهی به صورت زبان درازی و مانند اون مدرسه. این کف ایدی در چند جای قرآن یاد شده است که کنایه از ترک قتال است. در سوره مبارکه مائده آیه 11 است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. فود به یاد نعمت حق باشید. ایدی خواستن دست درازی کنند، به خدا دستشون رو کوتاه کرده است، یعنی خواستن بجنگن بر شما مسلط بشوند، خدا این کار را جلوگیری کرده است. چه اینکه در سوره فتح هم مسئله کف ایدی به عنوان قتال و جهاد یاد شده است. در سوره فتح آیه 20 این است: وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها فعجل لکم هذه و کف ایدی الناس عنکم، یعنی دست این مشرکین را سر شما کوتاه کرده است، یعنی جنگی پیش نیامد که اونها پیروز بشوند. چین که در همون سوره فتح آیه 24 این چین است: و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. در جریان صلح حدیبیه که جنگی رخ نداده است، فرمود این کف ایدی است، یعنی دست درازی حاصل نشد، نه اونها نه شما جنگی نکردید، البته شما پیروزمندانه در اون صلح از عهده برآمدید. مطلب دیگر آن است که این گروه که می گفتند چرا ما اجازه دفاع نداریم، اینها تنها تقاضای دفاع نمی کردند. شعارهای تند و تیز هم میدادن گاهی، چه این که این مضمون قبلا اشاره شد، آیه 19 سوره احزاب این است که فرمود بعضی هستن که در زمان صلح و آرامش شعار تند و تیز میدن، اما فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم. سلقه یعنی مثل سلطه، یعنی مسلط می شود، تند و تیز ترغیب می کند، تشویق می کند، شعار می دهد. این میگن سلقه. سلقوکم به السند حدادن، با یه زبانای تند و تیز، اشحتن علی الخیر، خیلی خودشون رو خیرخواه و شهیه و علاقمند و طماع به خیر معرفی میکنن. این همیشه بود. پس یه عده تنها درباره خودشون میگوین اجازه دفاع بدی، یه عده دیگران هم ترغیب میکنن، اما وقتی که مسئله دفاع و جهاد واجب شد، هم خودشون کنار می روند، هم دیگران را از صحنه خارج می کنند. مطلب بعدی آن است که این که گفتن ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، منظور این نیست که چرا جنگ را بر ما واجب کردی، اجازه بدید ما یه چند روزی زنده باشی و بعد از چند روز جان ما را بگیری. این گفتن الی اجل قریب معناش این نیست که مثلا یه هفته مهلت بدید یا یک ماه مهلت بدید. این یه هفته مهلت خواستن یا یه ماه مهلت خواستن یا یک ساعت مهلت خواستن مال کسی است که در حال احتضار است. اون کسی که در حال احتضار است میبیند همه کارها مونده، اینی هیچ کاری انجام نداده و دست خالی میرود، از خدا مهلت میخواهد که یه هفته، یک ماهی، یه چند روزی من مهلت بدید که من وصیت ها را بکنم، دینا را بدم، مشکلاتم حل کنم. این در پایان سوره مبارکه منافقون است که فرمود اینها کسانی هستند که وقتی مرگ به سراغ اینها آمد میگویند رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. آیه 10 سوره منافقین این است که و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. در اونجا یک هفته هم برای اونها غنیمت است، یک ماه هم برای اونها غنیمت است. برای آدم محتضری که هیچ کاری نکرده، وصیتی نکرده و به کسی نگفته من چقدر حق الله و حق الناس برگردن دارم، یک شبان روزم غنیمت است. لذا تا شد استمهال میکند، تمدید میکند، از خدا تمدید. ولی اون چی که در این آیه محل بحث آمده است که گفتن لولا اخرتنا الى اجل قریب، مثل پایان سوره منافقون نیست که خدایا یه شبان روز، یه هفته ما مهلت بده. اینا میخوان بمونند در دنیا، بمونند، منتها یک بیادبی زمینی هم در این تعبیر نهفته است. پس اونا نخواستن بگوین که خدایا یه هفته به ما مهلت بده، مثل اون درخواستی که محتضر دارد. اینا میخوان بمونند. اون بیادبی زمینی این است که خدایا حالا چند روزی که ما بیشتر دنیا نیستیم، ما که ابدی نیستیم، این چند روز بذار ما راحت باشیم، ولو این چند روز منظور چند سال باشد، 40 سال، 30 سال باشد. این رعد بیادبی زمینی هست. خدایا تو که ما رو عمر ابد نمیدی و ندادی، همین چند روز هست دیگر، حالا همین چند روز میخوای ما رو به جنگ برسی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب. پس این بیادبی زمینی را هم قرآن به صورت ظریف ذکر کرده. پس اونها که درخواست عجل قریب می کنند در حال احتضار به یه معناست، اینها که در حال سلامتن و می گویند الی اجل قریب به معنای دیگر است، یعنی به مصداق دیگر است. اونها نمی خواهند بگویند خدایا یه هفته ما مهلت بده. خب اینا تا جبهه بروند و جنگ شروع بشه که یه هفته است. اینا مدت یک هفته و یک روز و یک شبان روز اینا بهش مطرح نیست. منظورش این است که تو که مدت طولانی ما نمیدی، همین چند روز است، حالا این چند روز بذار ما راحت باشیم. مثل کسی که مهمان خانه کسی است و یک هفته هم میخواد بمونه، میگه ما یه هفته، این چند روزی که بیشتر مهمان شما نیستیم، بذارید ما راحت باشیم. تعبیرشون این لولا اخرتنا الی اجل قریب. اونگاه ذات اقدس اله در جواب این گروه می فرماید به این که شما مرگ را می دانید یقینی است، اما بعد از مرگ را نمی دانید. شما اگر بدانید دو عالم دارید، نه یک عالم، یکی دنیاست به دیگری آخرت، و آخرت هر چه بخواهی بر او هست، این یک، و حق شما هم به اندازه اون بند رقیق حسی خرما تلف نمی شود. این دو، اگر این دو مطلب را بدانید هرگز نمیگید ما در دنیا بمونیم. پس در این جمله لولا اخرتنی الی اجل قریب که یک بی‌ادبی مرموزی نهفته است، پاسخی که ذات اقدس اله داد دو مطلب است. قول متاع دنیا قلیل، فرمود برفرض ما به شما عمر طولانی بدیم اندک است، خود دنیا یک متاع کمیست با همه زرق و برقش، نه شما عمر کوتاه دارید. حالا برفرض شما 1000 سال بمانید، این 1000 سال بمانید یه تعبیر فارسی و ایرانی بود که تقریبا گفتن منطقه های عرب نشینم سرایت کرده است. در تعارف های بی جای ایرانی های قبل از اسلام این بود که 1000 سال و ماه بمانی، که احیانا این تعارف بی جا کمومیش هم هست، 1000 سال بمانی. این 1000 سال بمانی که در دید و بازدید عید نوروز می گفتن، این به حجاز هم رفته. اونها هم در مراسم تبریک به دیگر می گفتن اش الف نیروز. فارس ها می گفتن که 1000 نوروز بمانی، اونا می گفتن اش یعنی زندگی بکنی، معیشت داشته باشی، الف نیروز که همون معرب نوروز. آیه نازل شد که این گونه از افراد ولو الف آن بمانند و ماهو و بمزهزهه من العذاب ولو یعمر الف سنه. این دعا که مستجاب نیست، برفرزن این دعا مستجاب بشود بالاخره عذاب هست. خب قرآن نمیگوید عمر شما کم است، میگوید اصلا متاع دنیا کم است. حالا برفرض 10 قرن بمانید مثل نوح سلام الله علیه که 9 قرن و نیم مشغول تبلیغ بود، حد اقل نیم قرنم قبلا گذرون تا به مقام رسالت به نبوت رسید. فلبس فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. نه اینکه عمر حضرت نوح 950 سال بود، دوران تبلیغش این بود. حالا برفرض ای کسی 10 قرنم بماند، باز متاع دنیا کم است نسبت به آخرت. بل متاع دنیا قلیل ولی آخرتو خیرون. به هم اون 4 نکته که در بحث دیروز گذشت و نکات فراوانی هم که قرآن کریم اشاره کرده است، ول آخرتو خیر. خب همه نعمت ها تو آخرت هست. اگر شما مطلب اول برای شما حل شد، یه مطلب نهفته حل نشدنی هم در درونتون دارید که اون را هم نگفتید، اون را هم بازگو میکنید. مطلب اول این است که آخرت خیر است، ابدی است به مانند. دوم این که شما می ترسید معاذ الله در محکمه عدل اله حق شما ضایع بشه، این که ولا تلمون فتیلا. پس از چی نگرانید؟ اگر به اندازه مثقال ذره خیلی کردید ضایع نمی شود، و اگر به اندازه اون بند رقیق پشت هسته خرما حق کسی ضایع نمی شود، پس از چی نگرانید؟ هم به کانه تامه اشاره کرد، هم به کانه ناقصه، هم هست هم حق شما به شما میرسد. لذا فرمود قول متاع دنیا قلیل ول آخرت خیر و ابقا، خیر اما لمن اتقا. البته اگر متقی نبودید بدونید به اینکه و عذاب الاخرت اشد است دیگر. ولا تلمون فتیلا. مطلب بعدی آن است که در ضمن این آیه روایاتی در تفسیر شریف نور الثقلین هست که بر جریان است امام مجتبی سلام الله علیه به سیر شرا سلام الله علیه تطبیق فرمود. البته این تطبیق است نه تفسیر. در زمان امام مجتبی سلام الله علیه برنامه صبر بود، زمان سیر شرا سلام الله علیه برنامه دفاع است. گروهی که در عصر امام مجتبی سلام الله علیه می گفتند پروردگارا اجازه دفاع ما بدید، وقتی سید شهدا سلام الله علیه قیام کرد و دستور دفاع داده شد، اینا یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیتند. روایاتی که به این مضمون در زیل این آیه نقل شده است، اینا تفسیر آیه نیست، اینا تطبیق آیه است. چون این آیات الی یوم القیامه جاری است، قبل از جریان سید الشهدا و امام مجتبی علیهم السلام بود، در اون عصر هم بود و در آثار بعدی هم هست. مثل بعدی آن است که در همین تفسیر نور الثقلین آمد که آیه قاتل الذین یقاتلونکم ناسخ این آیه است. این که در روایت به عنوان نسخ بیان شد، اصطلاح اصولی مراد نیست، همون اصطلاح روایی مراد است. یعنی صبر یه حد خاصی دارد، تخصیص کرده زمان صبر به زمان جهاد و دفاع. این چنین نیست که آیه جهاد ناسخ آیه صبر باشد، چون هر کدام یک مقطع خاصی داشتن. و در همین آیه محل بحثم اشاره شد، فرمود به اینکه شما دو مقطع داشتی، یکی مقطع صبر، یکی مقطع دفاع. این که دیگه آیه نیست که نسخ بشود. که اگر یه آیه ظاهرش این است که در اسلام جهاد نیست، آیه دیگر دستور جهاد بدهد، اونگاه اینا به حسب ظاهر تنافی دارند، باید حل کرد. و اما اگر خود آیه بفرماید شما دو دوره رو پشت سر گذاشتید، یکی دوره صبر، یکی دوره جهاد، دیگر نمیشد گفت آیه قاتل الذین یقاتلونکم این ناسخ اوست. که مطلع بعدی آن است که اصل جهاد چون لتکون کلمت الله العلیا و برای حفظ دین است، اون صبر علی القتال است نه صبر عن القتال. در هر تکلیفی صبر است دیگر. قبل از جهاد صبر بر تحمل اذیت زبانی است و مانند آن. بعد از دستور جهاد تحمل شدائد جنگ محور صبر است. خود آیه دو مقطع رو ذکر میکنه. مثلا اگر طبیبی بگوید شما در 6 ماه اول فلون دارو رو مصرف کنید، در 6 ماه دوم فلون دارو را، بعد در یک نسخه دیگر بنویسد که فلون دارو را، یعنی داروی دوم رو مصرف کنید، آیا میتوان گفت که اون نسخه دوم ناسخ نسخه اول است؟ در حالی که در همون نسخه اول راجع به دو مقطع سخن گفت. این آیه محل بحث راجع به دو مقطع حرف دارد دیگر. به هر تقدیر چون اصل جهاد برای حفظ دین است، اونجا که جهاد مایه از بین رفتن دین باشد تشریح نمی شود، مثل جریان قبل از هجرت، از این جهت تشریح نشده است. لذا فرمود به این که فعلا معزوم نیستید، بعد از این که نظامی تشکیل شد از اون به بعد اذن للذین یقاتلونه و انهم ظلمو. حالا این آیه بعد که در باره اصل مرگ است، میفهمد به این که شما خیال نکنید اگر به جبه نرفتید میمالید. مرگ حسابی دارد، یک کتابی دارد، هر جا هم باشید مرگ شما را درک میکند. که به خواست خودم میماند برای روز دوشنبه انشاءالله. الحمدلله.